ای پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. در جریان ساعتی که با هم هستیم میشنوید که وزیر دفاع آلمان از رئیس جمهور افغانستان میخواهد موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را هرچه زودتر امضا کند. اما رئیس جمهور چه پاسخ میدهد؟ شورای امنیت ملی افغانستان از اینکه نیروهای خارجی و وسایط نظامی خود را تخریب میکنند نگران است و فعالان حقوق بشر میپرسند که چرا مرد معتادی که لب و بینی خانمش را بریده است دستگیر نمیشود.
ما واقعا از این حالت من حیث یک فعال حقوق بشر نهایتا به تشویش هستم که اگر یک ارگان تشویق قادر به گرفتاری یک فردی که معتاد است نباشد، من نمیفهمم که چه ملحوظ وجود دارد، چه دلایل وجود دارد.
تفصیل این موضوعات تا لحظات بعد. اما حالا جمشید حبیبزاده با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر گفته که در امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن عجله ندارد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که منصوبین این ریاست یک گروه 13 نفری اختطافچیان را بازداشت کرده است و یک محکمه در مصر 3 فعال سرشناس را که در رهبری انقلاب سال 2011 میلادی سهم داشتند به 3 سال زندان محکوم کرد. رئیس جمهور افغانستان دیروز یک بار دیگر گفت که در امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن عجله ندارد. حامد کرزی در دیدار با تعداد از مسئولان رسانه‌های محلی در کابل این سخن را بیان کرد. کرزی ادعاهایی را که گویا با امضا نشدن این موافقتنامه افغانستان درگیر یک جنگ داخلی خواهد شد، تبلیغات سو خوانده است. او تاکید کرده که طرفدار امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا است، اما خانه‌های افغانان باید از حملات سربازان آمریکایی مسئول باشند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که منصوبین این ریاست یک گروه 13 نفری اختطافچیان را بازداشت کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی اداره امنیت ملی گفته شده که این افراد قبلا در ولایات ننگرهار و لغمان دست به اختطاف میزدند. در اعلامیه گفته شده که این افراد اخیرا یک شخص را اختطاف کرده و با وجود دریافت 2 میلیون افغانی در بدل رهاییش وی را به قتل رسانیدند. این افراد در حال بازداشت شدند که در این اواخر یک تعداد از بزرگان قومی ننگرهار در تماس با رادیو آزادی از افزایش موارد اختطاف در این ولایت شکایت کردند. مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند که در یک حمله مخالفان مسلح بالای کاروان اکمالاتی نیروهای افغان در مسیر ولسوالی‌های قشتیپه و درزاب این ولایت یک سرباز افغان کشته و 3 تن دیگرشون زخمی شدند. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت که این رویداد شام روز گذشته رخ داده است. مسئولیت این رویداد را طالبان بر عهده گرفته و گفتند که 3 سرباز افغان را کشته و 3 تن دیگرشون را زخمی نمودند. ادعایی که از سوی نیروهای افغان رد شده است. در یک خبر دیگر مشنوین که در یک حمله مخالفان مسلح بر پوسته های پلیس در ولسوالی مارجه ولایت هلمند 2 پلیس افغان زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی این ولایت به رادیو آزادی گفته است که در حمله متقابل نیروهای افغان 5 طالب مسلح نیز کشته شدند. تا حالا طالبان در این باره چیزی نگفتند. ایساف میگوید که یک سرباز خارجی امروز در شرق افغانستان کشته شد. در اعلامیه مطبوعاتی ایساف گفته شده که این سرباز در اثر فیر مرمی از سوی مخالفان مسلح جان باخته است. ایساف درباره هویت سرباز کشته شده و محل دقیق رویداد چیز نگفته است. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 40 پول، 1 یورو 78 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 45 پول و 1000 کلدار پاکستانی 541 افغانی. رادیو آزادی. یک محکمه در مصر 3 فعال سرشناس را که در رهبری انقلاب سال 2011 میلادی سهم داشتند به 3 سال زندان محکوم کرد. احمد ماهر، احمد دوما و محمد عادل به جرم راه‌اندازی مظاهرات غیر مجاز برخلاف قانون جدیدی که تظاهرات را محدود می‌سازد به حبس محکوم شدند. مقامات همچنان ادعا می‌کنند که این 3 تن به پلیس اهانت کرده‌اند. اسماء محفوظ یکی از فعالان مصری می‌گوید مقامات حق زندانی کردن این 3 تن را ندارند.
مقامات حق آن را ندارند تا آنها را حتی برای یک روز زندانی کنند. این اشخاص از مدت هاست که برای حقوق بشر با آزادی مبارزه می کنند و حالا این گونه با آنها برخورد می شود. شخصیت آنها ترور می شود. این کار مقامات حمله بر همه ارزش های انسانی است.
فعالان دیگر نیز بازداشت این ستن را تلاش حکومت مصر برای سرکوبی مظاهرات می خوانند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که برای حفظ جان اتباعی آمریکا در سودان جنوبی شاید نیاز به استفاده از نیروی نظامی بیشتر باشد. نگرانی ها از آغاز یک جنگ داخلی در سودان جنوبی افزایش یافتند. اوباما در نامه به کنگره آمریکا گفت 46 سرباز به سودان جنوبی فرستاده شده اند تا در خروج اتباعی آمریکا کمک کنند. همچنان 45 سرباز آمریکایی دیگر برای محافظت از سفارت آمریکا در جوبا پایتخت سودان جنوبی به این شهر فرستاده شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که سربازان آمریکایی تا حالا 680 تبعه خارجی به شمول آمریکایی ها را از سودان بیرون کرده اند. در این حال ورودی آمریکا گفته است 4 سربازش در هنگام بیرون ساختن آمریکایی ها و خارجیان دیگر از سودان زخمی شدند. گزارش ها می رسانند که در جریان یک هفته گذشته حداقل 500 نفر در خشونت های سودان جنوبی کشته شدند. سودان جنوبی در سال 2011 میلادی استقلال خود را اعلان کرد. و میخائیل خودورکوفسکی، سرمایه‌دار روسی که تازه از زندان رها شده است، میگوید تعداد زیاد زندانیان سیاسی در کشورش پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. خودورکوفسکی این سخن را در یک کنفرانس خبری دیروز در برلین پایتخت جرمنی گفت. او دو روز پیش در نتیجه فرمان عفو رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از زندان رها شد و در جرمنی به خانواده خود پیوست. تا حالا مشخص نیست که خودورکوفسکی تا چه زمان در آلمان خواهد ماند، اما خود او میگوید برایش ویزای یک ساله داده شده است. از توجهتان تشکر میکنم.
ساعت 11:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه ساعت وزیر دفاع آلمان از رئیس جمهور افغانستان میخواهد موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را هرچه زودتر امضا کند. شورای امنیت ملی افغانستان از اینکه نیروهای خارجی وسایل نظامی خود را تخریب میکنند نگران است. فعالان حقوق بشر میپرسند که چرا مرد معتادی که لب و بینی خانمش را بریده است دستگیر نمیشود.
ما واقعا از این حالت من حیث یک فعال حقوق بشر نهایتا به تشویش هستم که اگر یک گلدان تشکیه قادر به گرفتاری یک فرد که معتاد است نباشه، من نمیفهمم که چه ملحوظ وجود داره، چه دلایل وجود داره.
در رویدادهای جهان میشنوید که سرمایه گذار تازه رها شده از زندان روسیه میگوید برای رهایی زندانیان سیاسی در این کشور تلاش خواهد کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها را به شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر. دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. وزیر دفاع جدید آلمان برای دیدار با سربازان کشورش دیروز به شمال افغانستان سفر کرد. اورسولا وون دیرلاین که نخستین وزیر دفاعی زن در آلمان است، در جریان این سفر گفت آلمان آنچه را که در افغانستان آغاز کرده است تکمیل خواهد کرد. او در شهر مزار شریف به سربازان آلمانی گفت افغانستان دستاوردهای زیادی داشته و ما خواهان حفظ این دستاوردها هستیم. همچنان وزیر دفاعی جدید آلمان در جریان این سفر گفت که رئیس جمهور افغانستان خواست تا هرچه زودتر پیمان همکاری های امنیتی و دفاعی با واشنگتن را امضا کند. بیشتر از زرغونه منگل میشنویم.
وزیر دفاع آلمان از رئیس جمهور افغانستان خواست است موافقتنامه امنیتی با آمریکا را امضا کند. خانم اورسولا وون دیرلاین که هفته گذشته به حیث وزیر دفاع آلمان مقرر شد، به هدف ملاقات با سربازان آلمانی که در شمال افغانستان مستقرند، به طور غیر منتظره برای دیدار دو روزه وارد ولایت بلخ شد. وزیر دفاع آلمان گفت این برای ما مهم است که یک چارچوب مطمئن قانونی داشته باشیم و به همین سبب امیدواریم موافقتنامه امنیتی دو جانبه بین افغانستان و آمریکا به زودی از سوی رئیس جمهور کرزی امضا شود. وزیر دفاع آلمان همچنان گفت وی علاقمند است که آلمان آنچی را در افغانستان آغاز کرده است تکمیل کند. آلمان پلان دارد حدود 800 نیرویش را برای مشورت دهی و آموزش نیروهای افغان بعد از سال 2014 در آن کشور بگذارد. خانم لیگن گفت در اینجا به چیزهای زیاد دست یافته شده است و ما می خواهیم آن را حفظ کنیم. افغانستان و ناتو به روز شنبه مذاکرات را در مورد چگونگی حضور نیروهای خارجی بعد از سال 2014 در افغانستان آغاز کردند. این موضوع در اجلاس دیروز شورای امنیت ملی افغانستان هم مورد بحث قرار گرفت و بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی در مورد پیشنهاد ناتو مبنی بر آغاز مذاکرات روی چگونگی حضور نیروهای این پیمان بعد از سال 2014 در افغانستان به جلسه معلومات داد. به گفته آقای اسپنتا در حال حاضر کار روی ترجمه این پیشنهاد ناتو به زبانهای دری و پشتو جریان دارد و این سند مورد غور و بررسی قرار می گیرد.
زرغون منگل گزارش می‌داد شنید که وزیر دفاع جدید آلمان برای دیدار با سربازان کشورش دیروز به شمال افغانستان سفر کرد. وای در جریان این سفر گفت از رئیس جمهور کرزی می خواهد موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را هرچه زودتر امضا کند. اما پاسخ رئیس جمهور افغانستان در این مورد چیست؟ رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر با تاکید گفته است که در امضای این قرارداد عجله ندارد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی این سخن را دیروز در نشست با شماره از خبرنگاران گفت. یکی از این خبرنگاران زبیر شفیقی مسئول روزنامه ویسا بود. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی از آقای شفیقی پرسیده که جزئیات این نشست چه بود.
رئیس جمهور بسیاره هر دو شرط خود با پیشاری میکردند و میگفتند که منع شدن و توقف شدن خانه‌پالی و در آمدن به خانه های افغان ها قبول شده. شرط اولیش تا بال قبول نشده. من فکر میکنم که تا وقتی که همین شرط دومیش هم قبول نشود رئیس جمهور کرزی حاضر به امضای قرارداد امنیتی نخواهد شد.
رئیس جمهور کرزی در صحبتشان گفتند که یکی از پیشرتایشان از سوی آمریکا پذیرفته شده. پس حالا رئیس جمهور کرزی تاکیدشان بیشتر روی چی بود؟
تقریبا تمام صحبتاش متمرکز بود سر همین موضوع. گفت که ما از 10 سال به این طرف با جامعه جهانی که جنگ و دعوا داشتم، مسئله شمی بود که بر خانه های مردم حملات صورت نگیرد، افغان ها کشته نشوه و جنگ به مسترچشمه های اصلیش بروه، در خانه ها و قریه های افغانستان نیست. فعلا هم همین شرط اولیش که آغاز پروسه صلح با طالبا که امریکا باید به صورت رسمی یک قسم همکاری کنه و همین پروسه را آغاز کنه و وحدت کشور ما در این حفظ شوه، حاضر است که سند امنیتی را امضا کنند.
بله، آیا رئیس جمهور کرزی از فشارهایی که در این مدت بالای زونا وارد شده هم چیز گفتن یا نه؟
فشارهایی داشتن که تبلیغات صورت گرفت و بعض مسائل دیگه که مطرح شده، اما من سر امو شرطهایی که داشتم سر از او من استاد استم تا آخر دوره خود. حق ماست اگر شرایط ما قبول نشوه، ما نمیخوایم که قرارداد امضا بکنم. و گله های داشت از جامعه جهانی و خصوص امریکایی ها بیخی به صراحت گفتن که ما سرش اعتماد ندارم، آل شک دارم سر بعض مسائلش که اونا اصلا میخوایند که بحران و جنگ در افغانستان دوام داشته باشه و اونا پایگاه هم در افغانستان داشته باشه.
بله، رئیس جمهور کرزی در لابلای صحبتایش ایره هم گفتن که امریکا بالای پاکستان فشار آورد که در پروسه صلح افغانستان همکاری کنند. شما چی فکر میکنین؟ آیا امریکا برای پذیرفتن شرط دومش آماده شده یا نه؟
من فکر میکنم که آغاز پروسه صلح هیچ مشکل نیست برای امریکا، اگر امریکا کدام عزایم خطرناک در افغانستان و منطقه نداشته باشد، بسیار به آسانی و این شرط قبول بکند.
برداشت شما در کل از صحبت‌های رئیس جمهور کرزی چی بود؟
صحبت‌های رئیس جمهور بسیار شفاف و صریح بود، صراحت داشت و موضعی که او داره به او دلایل بسیار مقنع و مناسب داشت که تقریبا برای همه قابل قبول و قابل قناعت بود.
زبیر شفیقی مسئول روزنامه ویسا درباره دیدار دیروز رئیس جمهور افغانستان با شماره از خبرنگاران در کابل سخن می گفت. این نشست رئیس جمهور کرزی با نماینده های رسانه های داخلی در شماره زیادی از رسانه های چاپ امروز هم انعکاس گسترده یافته است. خبرنگار رادیو آزادی در کابل سید فتح محمد بها شماره ای نشریه ها را ورق زده.
دیدار دیروز رئیس جمهور کرزی با نماینده های رسانه ها و اظهارات تازه وی و برخی مسائل دیگر در روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شدند. روزنامه محور نوشته است که آقای کرزی می خواهد در خصوص شرایطش در توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا حمایت رسانه ها را به دست آورده و از همین رو مسئولان رسانه ها را در ارگ دعوت کرده بود. به باور نویسنده در این اواخر شماره از رسانه های داخلی نیز با رسانه های خارجی هم نظر شده و به خاطر امضای هر چی زودتر این توافقنامه بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد می کنند. روزنامه می نویسد که حکومت افغانستان تلاش دارد حداقل جلو فشارهای رسانه های داخلی را بگیرد. محور همچنان نوشته است این دستور لوی سورنولی که تمام رسانه ها باید منابع مالیشان را واضح سازند تلاش برای جلوگیری از تبلیغات یک جانبه رسانه ها است. روزنامه ویسا هم در سرمقاله امروز خود اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی با مسئولان رسانه ها را بررسی نموده است. با نوشته سرمقاله نویس در این نشست آقای کرزی گفته است آمریکا برای منافع خود به افغانستان آمده، اگر در این کشور میماند و یا هم بیرون میشود هم به اساس منافع خودش خواهد بود. در سرمقاله موقف اخیر رئیس جمهور کرزی در رابطه با توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا یک موقف ملی خوانده شده، اما به باور نویسنده مشکل این است که تمام مردم با او هم نوا نیستند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقاله امروزش هشدار داده که اگر با آمریکا و ناتو توافقنامه ها به امضا نرسند ممکن آشوب های داخلی در افغانستان بیشتر گردند. در ادامه سرمقاله گفته شده که اگر آمریکا و ناتو تمام سربازانشان را از افغانستان بیرون کنند زیان بیشتر آن به مردم فقیر و بی‌بزاد خواهد رسید و افغانستان مانند عراق با آشوب های داخلی روبرو خواهد شد. روزنامه نوشته است که افغانستان با برخی از کشورها توافقنامه های همکاری های درازمدت استراتژیک را به امضا رسانده، اما مهمتر از همه توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا است که باید به امضا برسد. و روزنامه دولتی یعنی سرمقاله امروز خود را تحت عنوان نقش ناتو در افغانستان در حال تغییر است به چاپ رسانیده است. در سرمقاله آمده است که اگر با ناتو در مورد باقی ماندن سربازانش در افغانستان توافقنامه به امضا برسد نقش جنگی این سازمان به حمایوی عوض خواهد شد. به نوشته روزنامه در خصوص امضای این توافقنامه مذاکرات میان مقام‌های افغان و ناتو آغاز شدند. انیز نوشته است که امضای این توافقنامه برای ثبات افغانستان و تقویت نهادهای امنیتی این کشور مهم می باشد.
ساعت 11:07 دقیقه به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه را با شما داریم. ما را همراهی کنید و فراموش نکنید که درست در نیمه ساعت یعنی ساعت 11:30 به وقت افغانستان فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. شورای امنیت ملی افغانستان از اینکه نیروهای خارجی وسایل نظامی خود را تخریب میکنند نگران است. گزارش های تازه میرسانند که سربازان بین المللی پیش از خروجشان از افغانستان وسایل نظامی خود را تخریب میکنند، زیرا نیروهای افغان توانایی استفاده از این وسایل را ندارند و انتقال دوباره این وسایل به بیرون از افغانستان خیلی گران تمام میشود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان که بر ریاست رئیس جمهور کرزی دایر شده بود، روی مسائل مختلف صحبت گردیده و در مورد مسئله تخریب وسایل، تجهیزات و تأسیسات نظامی توسط نیروهای ائتلاف ابراز نگرانی شد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، در اجلاس دیروز شورای امنیت، موضوع پروسه انتقال تأسیسات قوای خارجی به نیروهای افغان و موارد چون تخریب وسایل، تجهیزات و تأسیسات از سوی نیروهای ائتلاف که دلیل آن عدم قابلیت حکومت افغانستان در حفظ و مراقبت این تأسیسات خوانده شده است، مورد بحث قرار گرفته و این مسئله غیر مواجه و مایه نگرانی خوانده شد. کارشناسان افغان به این باورند که هنوز هم فرصت موجود است و نیروهای افغان توانایی آن را دارند تا استفاده از این تجهیزات را بیاموزند. جنرال عتیق‌الله امرخیل، یک کارشناس امور نظامی، در مورد چنین می‌گوید:
امریکا اگر راستی میخواست که سرباز افغان از سر افغان با تکنولوژی جدید اروپایی آشنا شدن و فعالیت بکنن، از روز اول اینا میتونستن یک جا با سرباز های خودشن این تعلیم تربیه رو میدون و به این تکنیک آشنا میتونن، به خاطر از اینکه تمام سربازان افغانستان بسیار نیستن. در جمعی از بسیار سرمنتبا و افسران با سوادی هستن که هم با کمپیوتر برده هستن هم با انگلیسی و این رو میتونن یاد بگیرن.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، در جلسه دیروز شورای امنیت ملی روی وضعیت امنیتی کشور هم بحث و تبادل نظر شده و وزرای دفاع و داخله در مورد کاهش تلفات نظامیان افغان معلومات دادند. وزیر دفاع افغانستان آوازه های را رد کرد که گویا یک آتش بس میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند نافذ شده است. در این جلسه همچنان روی موضوع امنیت انتخابات و تأمین امنیت کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونینشان سر از اول دلو سال جاری صحبت شد.
فعالان حقوق بشر میپرسند که چرا مرد معتادی که لب و بینی خانمش را بریده است دستگیر نمی شود. مدت پیش مردی در ولایت هرات بینی و لب خانمش ستاره را برید که این کار سبب انتقادهای شدید و اعتراضات فعالان جامعه مدنی در سراسر افغانستان شد. در رابطه با این که چرا این فرد تا به حال دستگیر نشده، شماره از فعالان حقوق بشر انتقادهای دارند. در همین باره گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی ویدا برکی از کابل.
هرچند وزارت داخلی افغانستان یک هفته پیش تعهد نموده بود که شوهر ستاره در جریان یک روز بازداشت خواهد شد، اما تا اکنون این کار انجام نشده است. به باور مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عدم پیگرد مجرمین و مجازات عاملین خشونت ها در برابر زنان سبب بیشتر شدن موارد این گونه خشونت ها در کشور خواهد شد. عادل امرخیل معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان این کمیسیون عملکرد شوهر ستاره را مطابق قوانین نافذه کشور یک جرم بسیار سنگین پنداشته و میپرسد که چرا ارگانهای کشفی و امنیتی کشور تا اکنون موفق به دستگیری این فرد نشدند.
ما واقعا از این حالت من حیث یک فعال حقوق بشر نهایتا به تشویش هستم. زمانی که یک فرد مرتکب یک عمل جرمی میشه و این مورد تفتیش عدلی قرار نمیگیره، خود از این یک نوع جرات دادن در شخص متهم است. زمانی که یک ارگان کشفی قادر به گرفتاری یک فرد که معتاد است نباشه، من نمیفهمم که چه ملحوظ وجود داره، چه دلایل وجود داره، یا اینکه حاکمیت مرد سالاری در افغانستان سبب شده که بالاخره این شخص امروز آزاد گشت و گذار میکنه.
حدود دو هفته پیش زمانی که ستاره 30 ساله از باشند دهای ولسوالی انجیل ولایت هرات از دادن زیورات خود به شوهرش هبا ورزید، مورد حمله او قرار گرفت. شوهر ستاره در این رویداد لب و بینی او را در برابر چشمان فرزندانش با چاقو برید. این قربانی خشونت‌های خانوادگی پس از این خشونت هولناک به همکاری نهادهای جامعه مدنی از سوی حکومت افغانستان جهت تداوی به ترکیه فرستاده شد. شوهر ستاره که گفته می‌شود به مواد مخدر معتاد است، پس از این رویداد از محل فرار کرده است. وزارت داخله افغانستان به روز سه شنبه هفته گذشته بر رادیو آزادی گفت که محل بود و باش همسر ستاره شناسایی شده و برای بازداشت او نیروهای پلیس عملیات را انجام می‌دهند. اما با گذشت 6 روز تا هنوز هم از دستگیری این فرد خبری در دست نیست. با آن هم صدیقی سخنگوی وزارت داخله به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی باز هم از ادامه تلاش‌های نیروهای امنیتی در این زمینه سخن گفت.
پلیس هرات هنوز هم تلاش می‌کنه که این فرد بازداشت بکنه. ما جزئیات بیشتر نمی‌تونیم که مایتان شریک بسازم. تانچه بر ما مهم است بازداشت این فرد است. تلاشایی که در این راستا صورت میگیره بدون شک هیچ نوع کوتاهی وجود نداره.
بیشتر قربانیان خشونت‌های خانوادگی از بی‌توجهی حکومت افغانستان به خاطر بازداشت عاملان خشونت‌ها انتقاد نموده و می‌گویند که عاملین خشونت‌ها در برابر زنان مجازات نمی‌شوند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در 6 ماه نخست امسال بیش از 4000 مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت شدند. مسئولان در این کمیسیون می‌گویند که این خشونت‌ها شامل لاتوکو، عدم پرداخت نفقه، اخراج از منزل و چندین مورد دیگر. نهادهای مدافع از حقوق زنان برای جلوگیری از افزایش این مشکل اجتماعی روی برنامه‌های آگاهی دهی در مناطقی که خشونت‌ها بیشترند تاکید می‌ورزند.
تعدادی از سناتوران میگویند محافظین معاون اول رئیس جمهور افغانستان یک مشاور هیئت اداری مشران جرگه را به شدت لطوکوب کردند. آنان دیروز در جلسه عمومی مشران جرگه گفتند که این فرد روز شنبه زمانی که میخواست وارد محوطه شورای ملی شود توسط محافظین مارشال فهیم لطوکوب شد. معاون اول رئیس جمهور روز شنبه تحت تدابیر شدید امنیتی به خاطر معرفی 5 تن از نامزد وزرا به ولسی جرگه رفته بود. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
پس از انتقاد شماری از نماینده های مردم نسبت به تلاشی تالار جلسات عمومی ولسی جرگه توسط سک از سوی محافظین معاون اول رئیس جمهور، حالا تعدادی از سناتوران ادعا دارند که محافظین مارشال محمد قسیم فهیم یک مشاور هیئت اداری مشران جرگه را لطوکوب کردند. این سناتوران به روز یکشنبه در جلسه عمومی مشران جرگه گفتند که خلیل شنکر مشاور هیئت اداری این جرگه به روز شنبه از سوی محافظین معاون اول رئیس جمهور مورد لطوکوب قرار گرفته است. آنان تاکید داشتند که محافظین آقای فهیم شناسایی شده و باید به لوی سارنوالی معرفی شوند. سید فرخشاه جناب منشی مشران و جرگه و حافظ عبدالقیوم یکی از سناتوران در مورد چنین گفتند:
مشاور یکی همکار ما که نایس مشاور با ما کار میکنه که میشناسین به نام خلیل شنکر، متاسفانه این آدم زمانی که میخواد به داخل شورا بیایه خب محافظین کارت میخواین و از این کارت هویت خدا میکشن، با این برخورد میکنن، ایراد مورد لطکوب قرار میدن که بینی شکسته، کمرش اوگار شده و جوان. ما از مجلس خواهش میکنم که این کسایی که جنایت میکنن باید به سارنوالی معرفی شوند. خب جای بدماشی نیست، جای لچکی
روی داده که روز گذشته رخ داده است، ما در این مورد متاثر هستیم. ما شخصا از مارشال صاحب می خواهیم که این افراد را پیدا کرده و به سارنوالی معرفی کند. مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور به روز شنبه برای معرفی 5 کاندید وزیر جدید در میان تدابیر شدید امنیتی وارد ساختمان شورای ملی گردید. برخی از اعضای ولسی جرگه نیز از عملکرد محافظین مارشال فهیم انتقاد کردند. آنان میگویند که محافظین معاون اول رئیس جمهور تالار ولسی جرگه را توسط سگ تلاشی کردند، کاری که به باور این وکلا توهین به ولسی جرگه است. این نماینده های مردم همچنان خواهان عذرخواهی مارشال فهیم نسبت به این کار شدند. تا کنون آقای فهیم و مسئولان دفتر وی در خصوص ادای اعضای مشران جرگه عکس العمل نشان ندادند، اما مارشال محمد قسیم فهیم به روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که اتخاذ تدابیر امنیتی مربوط به ارگانهای امنیتی می شود و او خواهان چنین کاری نبوده است.
برادر ما گفت که شما با امنیت تا سگ روان کردیم، همه شما برا می شناسیم، ما آدم بسیار عیاری هستم و معتقد به مقدرات خداوند، هیچگاه در زندگی خود به ذلت تن ندادیم و این شاید وظیفه امور ریاست ها یا ادارات امنیتی است که خودشان انجام دادن، از نایه ما گپی نبوده.
این انتقادات در حال مطرح می شوند که با افزایش حملات انتحاری در چند سال اخیر تدابیر امنیتی برای مقامات بلندپای دولتی بیشتر شدند. پیش از این مردم عام اماره گفتند که گشت و گذار مسئولان دولتی در شهر سبب مسدود شدن جاده ها گردیده و مشکلات زیاده را برای آنان ایجاد می کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
میخائیل خودورکوفسکی سرمایه‌دار روسیه که تازه از زندان رها شده است میگوید تعداد زیاد زندانیان سیاسی در کشورش پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. خودورکوفسکی این سخن را در یک کنفرانس خبری دیروز در برلین پایتخت آلمان گفت. او درست پیش در نتیجه فرمان عفو رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از زندان رها شد و در آلمان به خانواده خود پیوست. جزئیات بیشتر از زرغونه منگل.
منتقد سرسخت کرملین و سرمایه‌دار اسبق نفت روسیه میخائیل خودورکوفسکی میگوید تعداد زیاد زندانیان سیاسی در زندان‌های کشورش به سر می‌برند. خودورکوفسکی در اولین کنفرانس خبری بعد از آزادیش از زندان صحبت می‌کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز جمعه فرمان عفو خودورکوفسکی را صادر کرد. خودورکوفسکی که بعد از آزادی از زندان سوار تیاره شده و راهی آلمان شد، دیروز در برلین به خبرنگاران گفت وی برای آزادی زندانیان دیگر سیاسی در کشورش تلاش خواهد کرد و همه سیاستمداران غربی خواست در ملاقات با پوتین این مسئله را به یاد داشته باشند.
نه نادا وسپرینیمات منیا کا سیمول
وی میگوید من را به حیث سمبول نبینید که گویا زندانیان دیگر سیاسی در روسیه وجود ندارند. من از شما میخواهم مرا سمبول این حقیقت ببینید که تلاش های جامعه مدنی میتواند به آزادی آنهای هم منتج گردد که کسی به آزادی آنها توجهی ندارد. ما باید برای روسیه آزاد کار کنیم و کشورهای دیگر هم برای آزادی زندانیان سیاسی روسیه کار کنند. میخائیل خودورکوفسکی این را هم بیان داشت که در سیاست روسیه به هدف رسیدن به قدرت دخیل نخواهد شد. خودورکوفسکی 50 ساله گفت نمیداند تا چی وقت در آلمان میماند، ولی گفت ویزه یک ساله آلمان برایش داده شده است. هنگامی که از میخائیل خودورکوفسکی سوال شد که آیا به روسیه برخواهد گشت، او گفت نمیداند که در صورت رفتن به روسیه دوباره به وی اجازه خروج داده می شود یا نه.
و حالا هم فشرده تازه ترین خبرها با جمشید حبیب زاده.
رئیس جمهور افغانستان دیروز یک بار دیگر گفت که در امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن عجله ندارد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که منصوبین این ریاست یک گروه 13 نفری اختطافچیان را بازداشت کرده است. مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند که در یک حمله مخالفان مسلح بالای کاروان اکمالاتی نیروهای افغان در مسیر ولسوالی های قشتیپه و در زاب این ولایت یک سرباز افغان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. یک محکمه در مصر 3 فعال سرشناس را که در رهبری انقلاب سال 2011 میلادی سهم داشتند به 3 سال زندان محکوم کرد. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که برای حفظ جان اتباعی آمریکا در سودان جنوبی شاید نیاز به استفاده از نیروی نظامی بیشتر باشد.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید، azadiradio.com و azadiradio.org. حالا رسیدیم به پایان بخش گزارش های خبری. برنامه های هفتگی این ساعت را داریم. نخست در امتداد لحظه ها و دنبال آن هم هوای تازه خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تمام خودم یک جلال رو صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتون این برنامه را آغاز میکنیم. در بخش نخست این برنامه مطلب داریم در مورد بالاحصار کابل که این بالاحصار مانند بالاحصار غزنی دارای شهر نیز میباشد و همچنان اینکه بالاحصار کابل چی وقت اعمار گردیده و در چه وضعیت قرار دارد. به دنبال آن درباره کوله حشمت خان که در جوار بالاحصار کابل موقعیت دارد مطلب را تقدیم میکنیم. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که با فوزیه نوری آن را تقدیم می کنم.
شنونده های عزیز، بالاحصار کابل یکی از قلعه های مستحکمی بوده که در گذشته عظمت و شکوه آن از مقام و موقعیت سوق الجیشی خاص برخوردار بود. بالاحصارها معمولاً به خاطر دفاع از شهرها ساخته می شود و نقطه مدافعی نظامی شهر محسوب می گردد. گفته می شود بالاحصار کابل در زمان حکمرانی یفتلی ها آباد گردیده و شاهان زیاد در طول تاریخ بر برج و باره های آن ساختمان های نمودند. به قول مورخین و باستانشناسان در بالاحصار کابل معابد بودایی، مسجد و کلیسای وجود داشته و این قلعه مستحکم بارها تخریب و دوباره ترمیم گردیده است. در زمان ظهیرالدین محمد بابرنیس ارگ شاهی در بالاحصار بوده است و انگلیس ها هم زمان از بالاحصار کابل حمله را شروع نموده و در آنجا به شکست هم مواجه شدند. پوهاند استاد رازیقی نریوال عضو علمی متقاعد اکادمی علوم افغانستان در مورد سابقه بالاحصار کابل میگوید.
پیش از دوره امیر عبدالرحمن خان خود بالاحصار که عبارت از دو بالاحصار است که بالاحصار بالاست که در ذات خود یک ارگ است، یک کندوز است و ضمن یک معبس هم بود. تمام قلعه پخته که از نارا بنام کندوزیت میکنه یا کندش بالایسار پایین که اصل شار بالایسار تشکیل میکرد، این می بالایسار پایین بودن. وقتی که بالایسار به وجود میاد تقریبا قرن پنجم هستن، و این زمان هستن که یفتدی ها چون مردم سلحشور بودن، اونا از رای مثلا کاپیسا باگرام آمدن، در کاپیسا باگرام حکمرانی داشتن و با بروز اسلام لشکرهای اسلام از رای غربن به کاپیسا باگرام میرسیدن. اونا پیش از اینکه او برسه کاپیسا باگرام تخلیه کرده و مرکز اداری خود آوردن به جایی که این جای از نگاه استقامت طبیعی و غیره موقعیت حکیمیت تمام برخوردار بشه انتقال کنه، و این نقطه بسیار حساس استراتژی کی عبارت از خود تپه زمرد هستند.
بالاحصار کابل در قسمت جنوب شرقی کابل روی تپه زمرد ساخته شده که نارسیده به شهدای صالحین می باشد و دیوارهای پرخم و پیچش در امتداد شرقی دیوارهای شیر دروازه و آسمایی قرار دارد که در آثار تاریخی از بالاحصار به نامهای مختلف یاد شده است. معاون سرمحقق اسدالله پرفیض، عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، در مورد بالاحصار کابل قصه هایی را یاد می کند.
در مورد بالاحصار یک داستان تاریخی هم است که داستان یک دختر است که او پدر پیر داشته، نام از او دختر سومهی بوده و همین نام کوه آسمایی از نام این نظمی دختر مشتق شده. در پایان کوه آسمایی معبد بزرگی بوده که فعلا نمی در امثال هندوها که در منطقه جویشیر موقعیت داره، نمی معبد بودایی ها بوده. در مورد اعمار دیوار بالاحصار میگن که ای در زمان یک پادشاه ظالم آباد می شده. هر کسی که در کار یا آوردن مواد تعمیراتی گل و مثلا پخصه و یگبا از خود تنبلی نشان می دادن، پادشاه فورا حکم می کرد که ایره دم بین دیوال بین پخصه خود این نفر را بگذارن و از درویش پخصه بزنن. ولی امروز امی افسانه به واقعیت تبدیل شده. چند پیش ما شنیدیم که وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و شوالی کابل اعلان کردن که استخوان‌های کسایی که در بین دیوال مدفون شده بودن در اثر فرو رفتن یک قسمت از دیوال پیدا شدن.
بالاحصار کابل دو دروازه داشت و دارای دروازه‌های هم است که به نام‌های جداگانه یاد گردیده و داخل بالاحصار در گذشته تزیینات زیاد شده بود. کلیسای نیز در آنجا برای مسیحیان ساخته شده بود. به همین ترتیب بالاحصار کابل مجهز با هر نوع سهولت‌ها بود. باز هم آقای نریوال در مورد این قلعه تاریخی توضیحاتی دارد که با هم می‌شنویم.
بالاحصار دو باغ عمده داشتن، اورتا باغ بود، یکی ماتا باغ، چیزی نوی دیگری کنار خود بالاحصار کلیسا هم داشتن. وقتی که از دروازه شاشهی داخل می شدی به طرف چپ دور می خودی یک دروازه بود، این دروازه به یک حریم می رفتن. دمو حریم یک اتاق بود که عبارت از کلیسا بود. از بیرون اتاق کلیسا چندان زیبایی نداشتن، وقتی که داخل می شد اونا روشن بود، قندیلا بودن، قالین بودن، محراب اونا به طرف شرق بود. این ارمنیایی بودن که مسلک اونا توپچی بودن و در وقت احمد شاه کبیر از لاهور اونا آورده بودن، توپچی هم جا بودن چون اونا عین عیسوی داشتن، اینجا کلیسا هم جور کردن. در پالی اونا بالاحصار در وقت شاهجهان بود اینجا مسجد جور کردن.
بالاحصار کابل بارها مورد تهاجم دشمن قرار گرفته است که با مرمت کاری دوباره ترمیم گردیده است و زمان هم مکتب نظامی در آنجا ایجاد گردیده و هیچگاه از شکوه آن کاستن نشده بود، مگر تا زمانی که قطعه نظامی به نام گارد در بالاحصار کابل اقامت داشت. شب بالاحصار به آتش کشیده شد و تا امروز به حالت زار باقی ماند. سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، درباره بالاحصار کابل و وضعیت فعلی آن میگوید.
کابل شاید دو تا مرکز داشتن، یکی مرکز فرهنگی بود کمی باگرام بود و دیگه قلعه نظامی را ساختن که به نام بالاحصار یاد میشه که تا امروز خوشبختانه پا بر جای وجود داره. در زمان ماد نادر خان هم این ترمیم شده و این بالاحصار در تاریخ معاصر افغانستان هم نقش داشته که نخستین دانشگاه نظامی افغانستان که عربی پانتون یاد میکردن دینمی جساس گذاری شده و بعد از اون وقتی که تیمورشاه درانیان پایتخت از کابل میره مقر خود امیجا میگیره، دانشگاه نظامی جه تاسیس میشه. امروز هم خیلی امو حیبت و صلابت امو تعمیراتی که دو وقت ساخته شد، برج و بروی که بود تا با امروز هم بقای از و اکثر از با جاهای از پا بر جای است و ای که از قلعه‌های نظامی مشهور افغانستان است که هیچ قلعه دیگری در افغانستان به اندازه از این مستحکم و پا بر جا و مرکز سلاطین نبوده.
بالاحصار کابل که همواره مورد استفاده و سکونت شاهان در گذشته و جای بود و باش عساکر نظامی و یک پایگاه نظامی دولت بوده، اکنون به حالت نیمه ویران از آن قلعه تاریخی مخروبه دیده می شود. حبیب‌الله رفیعی نویسنده افغان در مورد بالاحصار کابل به این نظر است.
بالاحصار اساساً برای حفظ شهر بود و به مو خاطر بود که معمولاً در آنجا عساکر زندگی میکرد، محافظین زندگی میکرد، اسلحه می بود و فعلاً بالاحصار باز هم قوای عسکری در اونجا هست، اما نظر ما ایست که بالاحصار به حیث یک موزیم نظامی ساخته شوه و سر از نو تأسیساتش ترمیم شوه و حفظ شوه.
امروزه بالاحصار کابل تقریبا به حال فراموشی سپرده شده و مسئولین دولتی در مورد بازسازی آن کدام اقدام ننموده و در حالت خرابه به سر می برد. اگر مسئولان دولت به آن توجه به خرج بدهند، می شود که از بکلی نیست و نابود شدن این حصار تاریخی جلوگیری گردد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه بی جانیست که در مورد کوله حشمت خان که متصل بالاحصار کابل واقع شده است نیز مطلب را ارائه نماییم. کوله حشمت خان که در قسمت جنوب غربی شهر کابل در دامنه کوه شیر دروازه و بالاحصار موقعیت دارد، در گذشته منظره زیبایی را تشکیل داده بود و از قدامت تاریخی برخوردار می باشد. این کول در طول سالها شکارگاه شاهان و حکم رویان ملی و محلی نیز بوده است. گفته می شود کول حشمت خان آب استادهی بود که در آن انواع پرندگان به خصوص مرغابیان زیاد دیده می شد. و زمان این کول به حد آب داشت که بابر یکی از شاهان سابق افغانستان با کشتی خود را به کول می رسان. همچنان موجودیت کول حشمت خان بالای آب و هوای منطقه نیز تاثیرات مفید داشت و از نگاه داشتن یک فضای مرطوب و معطر و پرنده های مرغوب آن همواره تعداد سیاحین داخلی و خارجی برای تماشای کول حشمت خان می آمدند. ولی نظر به عوامل و نابسامانی های زمان، چند دهه محدود است که کول حشمت خان تقریبا به خشکی گرایده است و عده مردم هم از نیزارهای این کول در ساختن خانه هایشان به کار بردند و یا نیهای آن را به فروش رساندند. بوهان رازقی نریوال نویسنده افغان در مورد کول حشمت خان و اینکه این کول چطور به وجود آمد معلومات می دهد.
کولی که به وجود آمده آب استاده است. مثلا این اولنگ چرا میگه اولنگ؟ همون قسمت زمین میگه کشتزار میباشه و جلگزار میباشه که به ارتباط سه اولنگ بالای سر محاطه کده بوده که این اولنگ اولنگ حشمت خان است. چون این زمین شرپخش بود از دامانه های شرقی کوه زنبورک و دامنه های جنوب شرقی خود شیر دروازه، وقتی که بارش های بهاری می شد اما آویش از ترازیر می شد اینجا اما آوی استاده را بوجود آورد. عجیب ایستن وقتی که بابر از رای جنوب رای لوگر به کابل می آمدن با اندازه اینجا آو بودن توسط کشتی سوار شده و خود با بالای سر رسندن.
منبع آب کوله حشمت خان از دریای لوگر بوده که از طریق جوی و بند مستان که در گذشته شکارگاه خاندان شاهی بود در ساحات آبی کول سرازیر می شد. سرمحقق عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد کوله حشمت خان و شکار در آن ساحه را چنین توصیف می کند.
کل حشمت خان به حد زیبا بود که یکی از پسران امیر عبدالرحمن خان که به نام سردار غلام علی جان یاد می شد در جنوب از اینمی خانه و قصر ساخت که تا امروز بقای از او وجود داره. حشمت خان یکی از انسانهای او دوره بود که اینمی را وارسی میکرد. حدود عربی از این کلی است که شمالش بالا احسار هست و جنوب از این خانه سردار غلام علی جان تا سنگ نوشته است. شرق از این سرک است که تنگ لوگر میره به طرف لوگر، غرب ازی تمیم صاحب انصار و جابر انصار و اینمی زیارت‌های مشهور شهر کابل قرار داره و در اینجا علوفه مختلف من جمله نی زیاد نمو میکرد و در اینجا مرغابی هایی را که کابلی هایی را برام قشقل یاد میکردن اینجا تا تخم گذاری میکردن. این سر آبهای زیرزمینی شهر کابل خیلی تاثیر داشت که از اینجا آب زیرزمینی مناطق مال میکرد تصفیه شده و دیگه سر محیط زیست تاثیر داشت که را از خشکی نجات داده بود.
گل حشمت خان در سابق محافظینی داشت که از گل و ساحه دوروبر آن نگهداری می نمود و اکنون با کم شدن آب گل تقریبا به یک ساحه مسکونی مبدل شده و خیلی آب کم در آن دیده می شود. بیشتر در این گل مالداران برای چرانیدن معاشیشان گشت و گذار دارند و مرغان شکاری که در این حدود آشیانه تغذیه و تولید نسل می نماید هم به ندرت نشست و برخاست دارند. اول خان باشنده چهار آسیاب کابل یکی از شکارچیان سابقه دار افغان در مورد کول حشمت خان می گوید.
تقریبا یک 45 سال میشه که ما شکاری هستیم. وقتی زهیر خان دیگه اونجا شکار میشد، باز دیگه یک وقتی او زهیر خان که شکار میکرد، یک وقتی میکرد که چوچگیری نبود، تخمش نبود، باز او وقت شکار خودش میکرد. حالا سالیا کم شد، دیگه چند سال خشکی بود، سطح آب پایین رفتن. از همین خاطر دیگه دریا هم اونقدر قدرت نداره، زمستان پر اونقدر نمیشد. اگه تو دریا پر میشد که کشتوکاری مردم و زمینه آباد را میبردن. سنالی دار پلان چرا که همی گندم کشد او برش بیای. یعنی بسیار خوب جای بود، نای می داشت او بسیار یک چمندی خوب بود. از همی شهر کابل خانه کوچم برفتم و تو پامیلی چکر می زد و میله می کرد.
کول حشمت خان کول طبیعی است که دارای اهمیت ملی و بین المللی می باشد و قسمی که متخصصین محیط زیست می گویند اگر دوباره به خاطر حفظ و بقای کول حشمت خان، احیای منابع آب و پاکاری منبع آب آن و دیگر توجه لازم صورت بگیرد، به دور از امکان نیست که به شکل اولش در نیاید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با آرزوی صحتمندیتان میپردازیم به نشر مطالب ای هفته هوای تازه. آغاز برنامه شما را از کارهای هنری کبیر مکمل، نقاش و هنرمندی که هنرهای جادویی یا سر سرک انجام می‌ده آشنا می‌سازیم. با تعقیب و گزارش را از استراتژی جدید سوادآموزی که در سراسر کشور تطبیق می‌شود شما را آگاه می‌سازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان عزیز، هنرمندان در عرصه هنر معاصر آثار زیاد از جمله نقاشی، خطاطی، میناتوری و سایر بخش‌ها خلق کردند. در کنار این هنرها مجسمه‌سازی، هنرهای جادویی، ویدیوی هنری و هنر عکاسی از جمله بخش‌هایی هستند که سابقه زیاد در تاریخ افغانستان ندارد. اما در این اواخر دیده شده که نوشته‌ها، شعارهای سمبولیک و گرافیتی‌ها در دیوارهای کابل از جمله کارهایی است که بیشتر مورد توجه مردم عام قرار گرفته. کبیر مکملام هنرمندی است که تصویرهای جادویی یا سرسرک بهترین راه برای ایجاد تغییر مثبت در افکار جامعه می‌داند. کبیر مکمل که از سال 1989 از افغانستان راهی کشور استرالیا میشه، آنجا در رشته هنر تحصیلات پیش میبره. در همین جریان گاه گاه به افغانستان هم میآید و کارهای هنری خود پیش میبره. بیاین در این مورد که جناب مکمل از کجا کارهای خود شروع کرد از خودشان بشنویم.
کارهای ما زیاد مربوط هنرهای تجسمی میشه، مخصوصا دمی رشته ما تحصیل کردیم در استرالیا، رشته گرافیک دیزاین خواندیم و نقاشی را، و بعدش هم وقتی که افغانستان اومدم ضرورت از یافتم که میتونه آدم از طریق آرت سرسرک یا استریت آرت از این بتونه آدم پیامای اعتراضی را، پیامایی که مثلا باعث از این میشه که مردم یک عبرت بگیره و تغییر در روش و اخلاق کسایی که در قدرت است به توسط تصویر این چیزا را بیان کنه.
کبیر مکمل کارهای استریت آرت یا نقاشی سرسرک پیش میبره. او کارهایش در بلبورد ها و در جاده های عام انجام می ده و میگه که کارهایش بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته. از آقای مکمل میشنویم که چرا نام هیونر استریت گذاشته و هدف از او چی است؟
استریت آرت خود اگر تاریخی شدم فکر کنه آرت اعتراضی است که مثلا از غرب شروع میشه و کسایی که مثلا جوانای بیار کسی که ناراضی است مثلا پیامای خدا یا نوشته میکنن یا نقاشی میکنن برای دیوارایی که مردم بتونن ببینن و این چیز است که مثلا از زاتر جای من است، یعنی حرکت زیرزمینی وارست و دیجا ما زاتر سر نشستای داشتیم از مردمایی که معسلین بوده از جامعه مدنی از هر قشر جامعه که میتونیم تصور کنیم کتازی ما بحثای داشتیم که مثلا پرابلم هایی که فعلا دارن چی چیز است، چه قسم میتونیم که مثلا یه رو به تصویر بکشنیم که خودشان عملا به اصطلاح بیننده نباشن اما خودشان اشتراک داشته باشن در خود خلق کردن یک اثر که میتونه درباره حقوق زن باشه، درباره تبعیض باشه، درباره فساد اداری باشه یا مواد مخدر باشه که زیادتر چیزها رو ما کار کردیم و فعلا در پروسه اجرایش است.
برخی از تصاویری که در جاده های شهر نصب شده در نگاه اول توجه هر بیننده را به خود جلب میکنه و لحظه انسان در فکر فرو میبره. یکی از او تصویرها که توجه مرا به خود جلب کرد نقشه افغانستان بود که روی نقشه یک پلستر بزرگ نصب شده بود. از کبیر مکمل در مورد این تصویر و برخی از تصاویری که در دیوارهای شهر رسامی کرده پرسیدم چنین گفت:
بعضی نقاشی کردیم زیاتر یک سلسله طلبا بوده که درباره محبت است، مثلا یک بچه که خرد است بانگی سرشانیش است و دو قلب عمل میکنه. ای به مو خانه خود، به مو کوچه خود و به محلی زیست خود به اسلام محبت میبره. یا یک مرد هزار است در کراچی قلب میبره. یا یک کوچی است که مخرجینش دو تا قلب است. ای چیزایی است که یعنی در افغانستان ما شما به هاو ضرورت داریم اما به محبت بیشتر از ضرورت دیده میشه نسبت به هاو. خود جنگ کمبود محبت نشناختن یک دیگر است. یک نقشه افغانستان از در ریش پلستر است و ای مانای زیر میرسونه که افغانستان به شکل مجموعی یعنی مثل یک جسم واره، یک انسان واره زخمی است و ما شما خود ما میتونیم که به این دردا و به این زخما التیام ببخشیم.
آقای مکمل میگه از جنبه های سمبولیک تصاویر انسان میتونه برداشت مثبت یا منفی داشته باشه اما در کل خیلی تاثیرگذار است.
خود جنبه سمبولیک تصویر باعث از این میشه که مردم برداشته مختلف داشته باشن. مثلا به ارتباط ازمی نقشه که در ریش پلستر بود بسیار جالب بود. اصلا ما در پیش بغواش بودید از یک بلبورد بسیار کلان برمه بسیار جالب بود که کامنت ازی بود بگه اوه نقشه افغانستان است که در بینش کنم آدم بسکیت انداخته مثلا بسکیت دیده برای که ببینیم بسکیت همارو معلوم میشه خودش بسیار چیزای جالب هستی و بعض مردم مثلا تلفن میکرده یک نمبر خرد بود پرسان میکرده و برداشته ها میشن مثبت.
کبیر مکمل میخواید ای هنر به دیگر ولایات هم انتقال بده. او میخواید زیادتر کارایش روی دیوارها باشه. به دلیل ای که دیوار در افغانستان زیاد است و زمانی که خودشان به افغانستان میایم میگه افغانستان پر از دیوارهاست و انسان فکر میکنه که در معاصره قرار داره.
اول یک نام برزی بتم برام کابل استریت که فیلان هم در فیسبوک است و بعد از او یک سازمان دیگه جور کردیم برام پی استریت یا کوچه صلح یا سول کوچه. باز ما بخیر در ولایت مختلف سرزی کار میکنیم و ما شاروالای ولایت مختلف میخواییم که یک کوچه را به نام کوچه صلح در ولایت داشته باشن که دویجه ما بتانیم مثل این فعالیت های خود کنیم بخاطر که مردم را دیجه در ننرتون میرن نه در نماشگان نو کلچر هیچ در افغانستان رایج است. مردم همیشه به استره از خود محدودش کم نبرمده. آرت یک چیز است که باد زیمه و از مخاطر ما ای آرت میخواییم مثلا در دیوار باشه که مردم که تیرا میشن ایره ببینن و یکی بدبختانه ما شما قدر دیوار داریم در افغانستان. از نگاه روانی من چی فکر میکنم که من خودم که وقتی کابل همیشه میایم فکر میکنم که زیر محاصره هستم. اگر شما یک تصویر را در روی یک دیوار مثلا بکشین مردم تصویر میبینه دیوار گم میشه. یک تصویر است که سر خودم شخصا دارم. مثلا من یک طرح دارم که در خود روی دیوار یک زنجیر کار شده که دیوار رو واز کرد. زنجیری که پهن میشه دیوار واز میکنه که بر مردم فکر نو پیدا شه. یعنی از یک چیز منفی چطور میتونن به یک چیز مثبت تبدیل کنن.
کبیر مکمل میگه در کنارش جوانان دیگه هم هستن و میخواین که هیونه را آموزش ببینن و او میخواه از همه بیشتر روی از بین بردن صلاح در افغانستان کار کنه.
زیادتر کارهایی که من فعلا کار میکنم در باره 2014 است که خودم امید در مردم زنده کردن و خود مردم هم مسئول دانستن که مسئول 2014 باشد 2018 باشد مسئولیت ماید بگیریم تا چی وقت ما تفعیلی دگاه باشیم. صلح اقسم آوردن میشه. صلح اون وقت آوردن میشه که مردم عادی دی شرکت کنند و ما میخواهیم که اینمی مردم عادی افغانستان اگر زن و مرد است مخصوصا زن عادی نقش داشته باشه و دیگه خود از بین بردن کلچر سلاح اصلا در افغانستان همیشه دنک کارهایی که ما میکنم اینه سلاح را میخواهیم که اینمی سیقلی که زده شده که مردم با افتخار سلاح میگردنن اینمی سیقل زداییده شد و مردم به این که حمل کردنش سلاح شرم و دوری را بار میاره.
بعد آخر کبیر مکمل از طریق هنرش جوانان به سوی وحدت و همبستگی تشویق نموده گفت
در متحد کردن افغانستان کوشش کردن به اصطلاح بازی دست یک چند سیاستمدار چند کسی که مثلا غرضای شخصی داره نشن و با یک دیگه لطف و مهربانی و شفقت کنن که افغانستان یک جا از این بیماری که مبتلا است نجات بده.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن بیسوادی یکی از عمدترین مشکلات اجتماعی است که بر کس پوشیدن نیست و متاسفانه پایین بودن سطح سواد و حرفه در کشور در مشکلات همچون امنیت، ضعف اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی ریشه دارد. چند پیش کنفرانس برای تطبیق استراتژی جدید سواد‌آموزی در کابل را اندازی شد. با گفته مقامات وزارت معارف افغانستان، استراتژی جدید سواد‌آموزی از سال 2014 تا سال 2020 میلادی در سراسر کشور تطبیق میشه و در این جریان 60% مردم خواندن و نوشتن را خود آموختند. محمد کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف، تا مورد هدف این استراتژی چنین گفت:
هدف کلی است که ما فیصدی باسواد را در افغانستان که امروز 36% است به فضل خدا به 60% در 7 سال آینده برسانیم. در پهلوی از او حد اکثر بتانیم کسایی که میخوان باسواد شوند بالاتر از سن 15 سالگی اونا را بیاریم شامل همین کورس ها بسازیم. کسایی که بعد از اکمال همین کورس ها میرن به مکاتب برون مکتب بخونن و کسایی که میرن به حرفه در پهلوی از حرفه یاد بگیرند. نقطه دیگه مهم است که ما از داوطلبایی که به سطح دهات و قریجات و شهرها میخوان با ما همکاری کنند این مورد و با شکل داوطلبانه کورس‌ها را ایجاد بکنن ما از اینا کمک خواستیم.
دکتر فاروق وردک، وزیر معارف، که در کنفرانس به همین هدف اشتراک داشت گفت در جریان سه دهه جنگ بسیاری از افغان‌ها از نعمت سواد بی‌بهره ماندند. با آغاز تطبیق استراتژی جدید سواد‌آموزی تعداد افراد بی سواد در کشور از 12 میلیون به 8 میلیون کاهش خواهد یافت و از جامعه جهانی خواست به هدف کاهش بی سوادی با آنها همکاری نمایند.
جامعه بین‌المللی خواهش می‌کنم که اگر خواهید که در افغانستان صلح و ثبات پایدار به وجود بیارین، رای دیگر ندارم دوستا به غیر از اینکه ملت افغانستان با سواد بسازیم و تعلیم یافته بسازیم. یگانه رای موجود است.
الاباز جم، مسئول برنامه‌های معینیت سواد‌آموزی وزارت معارف، گفت در استراتژی جدید سواد‌آموزی بر علاوه آموزش سواد، برنامه‌های آموزش حرفه نیز در نظر گرفته شده. او در مورد راپورهای 6 ماه اول سال و پلان‌های ختم سال 1392 چنین معلومات ارائه نمود:
در 6 ماه اول سال راپورهایی که نزد ما موجود هستند، ما 18000 کورس برای بیشتر از 600000 نفر در سطح کشور تطبیق کردیم که البته تا ختم سال 1392 ما پلان داریم که بیشتر از 7500 نفر در پوشش ما باشه در 28000 مرکز که خوشبختانه در پوشش ما 60% خانم ها شامل هستند و 10%شان در پالوی سواد آموزی آموزش حرفه‌ای را ارائه میکنیم که در این آموزش ها گلدوزی، خامکدوزی، چرمگری، خیاطی، قالین بافی، حلبی سازی و حرفه های متنوعی که همتنه ما به اون نیازمند هستند ما تطبیق میکنیم که در ختم برنامه آموزش سواد در پالوی سواد آموزی بعد به یکی از حرفه ها با دسترسی داشته تا بتواند از لحاظ اقتصادی خود کفا شود.
خب جوانان عزیز، ما هم در یکی از کورس های سواد آموزی رفته و با جوانان اوجه که مشغول فراگیری سواد بودند صحبت کردیم. این افراد میگفتند سواد جایگاه اجتماعیشان را متحول کرده و از اینکه خواندن و نوشتن یاد گرفته بودند خیلی راضی به نظر می رسیدند. بیاین گفته هایشان را با هم بشنویم. این
تصویره که می بینید در کتابتان؟
بله.
این چی است؟ این مرغانچه است؟
نه فارم.
فارم تا مرغانچه چی داره؟
حرف داره.
نام جمشید، کارگر مدبه معارض، کورس ورامازی میخوانیم. تا سنف دور خودم خواندیم، مشکلات زیاد بود، جنگ بود، خودم پاکستان رفتیم، از پاکستان پس که مدیم مشکلات های تفریبی ها زیاد بود، دیگر درست نتونستیم خوندن. حال بازار میتونیم یک دواخونه، یک دکتر، یک موینه خونه، یک همه تونستیم که یک لاوی شب بخونیم. سرگردان تا بالا گشته میرفتیم، حال فضل خدا بسیار اگر مشکل ما حل شدن، خوش هستیم از ساد رازیتیم، بسیار زیاد مشکلات ما در رفع شدن.
نسبت به مشکلاتی که در وطن ما رخ داد به او خاطر ما نتونستیم از مکتب باز ماندیم، از طریق سواد حیاتی ما تونستیم کنار تحصیل خود ادامه بدیم. میخواییم پنتون بخوانیم، دارالمعلمین بخوانیم.
اسم من نصیر احمد، کارگر مدوی مورف، سنف سوم میخونیم. از سنف اول شروع کردیم تا سنف سوم. وقتی که من نو شامل وظیفه میشدم، همین رنج برای من بود که من سواد نداشتم و اومدن از من امتحان کرد تو با سواد هستی که در مدبه شامل میشه یا نمیشه. نال سواد آموزی رو خوندیم میتونم، در یک ماشین برم یک فرما رو بتونم مقاد کردم میتونم، جل بستی کردم میتونم، کتاب بسته کردم میتونم. اگر سواد نمیشم صفحه دور در پنج میدونم، پنج در چهار میدونم، نمیتونستم. این حال من میتونم مصوره یک دونه کتاب چاپ صافت کنم میتونم.
اسم محمد قاسم، کارمند مدرسه معرف. چون ما مکتب بیخی نخوانده بودم، در اینمی کورس حال کته بعضی با سواد هم امتحان داده میتونم، یا قصر خود اطمینان دارم. سابق فرض مثال امام و دواخانه رو فرق نمیتونستیم، این حال در بازار آزاد بیخی سر خود اطمینان دارم که لوحه رو میتونم خونده. حال ما هر مشکل خودم شخصی حل کرده میتونم.
محمد کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معرف، گفت یکی از اهداف استراتژی جدید سواد آموزی عمومی است که کورس های سواد آموزی را از مرکز به ولایات، از ولسوالی ها به دهات برسانند.
مثلا در بامیان ما یک خانومی را داشتیم که اونا بی سواد بودن، آمدن سواد آموزی را کورسش خواندن، بعد از استاد سواد آموزی شدن و امروز یک مکتب پیش میبرند که ما در می هفته جاری اون مکتب به نام ازی خانم ساختیم. ما تصاویر از خانمایی داریم که میگن ما وقتی خیاطی میکردیم با بلست اندازه میگرفتیم، امروز با بسیار آسانی ما اندازه را به سانتی متر میگیریم و با بسیار سهولت کارای ما را به پیش میبریم که هم در کیفیت کارشان بهبود میه و هم در سرعت کارشان. در رابطه با استراتژی، یکی از اهدافش همی است که ما میخوایم که کورسای سواد آموزی را از شهرها به دهات و از دهات به قریجات و از دهات به همه کنج و کنار افغانستان برسانیم تا ما برسیم به همه هدفی که 100% میخواییم مردم افغانستان باسواد بشه.
پس با روزی که تمام افراد جامعه از سواد بهره‌مند شوند، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.